ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دهم ماه جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 31 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دی افغانستان بانک امروز 12.5 میلیون دلار امریکایی را اعلام میکند. صابر مهمند سخنگوی این بانک برای رادیو آزادی گفت که اقدام با در نظر داشت وضعیت بازار و پالیسی حفاظت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی صورت میگیرد. وی از همه شرکت های واجد شرایط خواست که در این مزایده اشتراک کنند.
از تمام شرکت های خدمات پولی و بانک های تجارتی خواسته شده که به شرایط برابر است در این لیلام شرکت کنند.
بانک مرکزی افغانستان برای ثبات پول افغانی هر از گاه دلار به بازار عرضه می کند. اگرچه این اقدام به ثبات ارزش افغانی کمک کرده، ولی مردم شکایت می کنند که نرخ مواد اولیه پایین نیامده است. افغانستان اکثر مواد اولیه مورد نیاز خود از قبیل گندم، روغن و شکر را از خارج وارد می کند. وزارت مالی حکومت طالبان می گوید به صادرات زغال سنگ از طریق تورخم به پاکستان اجازه نمی دهد. صادرات زغال سنگ از این بندر در این اواخر به گونه بی سابقه افزایش یافته است. برخی مردم شکایت می کنند که لاری های بار به محموله زغال سنگ سبب ازدحام شده و شهرها را مسدود می سازند. اعلامیه وزارت مالیه می گوید این اقدام به خاطر صورت می گیرد تا میوه تازه از طریق تورخم صادر و از پوسیدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان به صادر کنندگان زغال سنگ گفته که صادرات خود را از بندرهای پکتیا، پکتیکا و خوست انجام دهد. رئیس جمهور ایران بعد از ملاقات با همتای تاجیکی خود در تهران دیروز گفت که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان قابل نگرانی است. وی بعد از ملاقات با امام علی رحمان در نشست خبری مشترک گفت در مورد تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان نظر مشترک دارند. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که تهران و دوشنبه حضور تروریستان در افغانستان را تحمل کرده نمی توانند. ایران از افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید در 5 ماه گذشته بیش از 5000 مورد بیماری رابیس یا گزیدگی سگ‌های دیوانه در کشور ثبت شده است. جاوید تجی سخنگوی این وزارت میگوید از آغاز سال تا کنون 3121 واقعه گزیدگی مردان، 952 واقعه زنان و 1096 واقعه گزیدگی اطفال در شفاخانه ها ثبت شده است. آقای حجیر افسود که حداقل 8 تن از این مریضان در این مدت جان باختند. و گزارش ها می رسانند که گفتگو میان طالبان پاکستان و حکومت پاکستان به میانجیگری طالبان افغان پیشرفت کرده است. طرفین روی تمدید آتش بس و آغاز دور بعدی گفتگوها در اواسط ماه جون توافق کردند. آخرین دور گفتگو میان طرفین در آغاز هفته جاری در کابل به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. قطر یک بار دیگر خواهان تعامل امریکا و غرب با طالبان شد. مسئول جمعیت هلال احمر قطر میگوید برای بررسی بحران بشری در افغانستان به یک بحث بین المللی نیاز است. شماری از مخالفان سیاسی طالبان در ترکیه با نماینده خاص امریکا برای افغانستان ملاقات کردند. یک تن از افراد نزدیک با اپوزیسیون میگوید
آقای تانویست با نمایندگان مسئله لویه جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده.
بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد سیستم بانکداری متعارف را به سیستم بانکداری اسلامی مبدل سازد. یک تحلیلگر میگوید
با ایجاد سیستم بانکداری اسلامی نیاز است با کشورهایی که سیستم بانکداری اسلامی در آنها توسعه یافته روابط و کار تجارتی بیشتر شود.
رئیس جمهوری روسیه به همتای ترکیه خود گفت که مسکو آماده است در همکاری با انقره معاصره بنادر اوکراین را برای صادرات غله کاهش دهد. و در نیمه دوم ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه قطر یک بار دیگر خواستار تعامل امریکا و غرب با طالبان شد و هشدار داد که منزوی ساختن هرچی بیشتر طالبان افغانستان را دچار هرج و مرج و بی‌نظمی خواهد کرد. شیخ محمد آل‌ثانی در گفتگو با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که جامعه جهانی می تواند از طریق تعامل با طالبان از سیاست های افراطی این گروه جلوگیری کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
شیخ محمد آل‌ثانی وزیر خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز می گوید اگر جامعه جهانی از آغاز با طالبان روابط برقرار می کرد شاید جلوه برخی از پالیسی های افراطی آنها گرفته می شد. اما برخی کارشناسان به این باورند که طالبان بعد از برگشت به قدرت به تدریج به پالیسی های افراطی خصوصا محدودیت بر زنان رو آوردند که در نتیجه جامعه جهانی از آنها فاصله گرفت و به رسمیت شناختن حکومت آنها دشوار شد. شنکای کروخیل عضو سابق ولسی جرگه و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که وی با نظر وزیر خارجه قطر موافق نیست.
نظر وزیر خارجه قطر از دیدگاه من درست نیست، چون طالبان نباید برای تغییر افکار خارجی ها دست برکت های افراطی می زدند. آنها باید بدانند که به هر اندازه که دست به اقدامات افراطی می زنند به همان اندازه خود را از مردم خود دور می سازند.
اما وزیر خارجه قطر می گوید که اگر از آغاز با طالبان تعامل صورت می گرفت شاید جلوه بسیاری کارها گرفته می شد و می افزاید که عملا می بیند که تندروی افزایش یافته و بحران اقتصادی مردم را به افراطیت و نزاع سوق می دهد و این چیزهاست که باید از آنها اجتناب شود. وزیر خارجه قطر در این حال از یک سلسله اقدامات طالبان چون محدودیت بر دختران و زنان انتقاد می کند، ولی باز هم غرب و جامعه جهانی را به خاطر تحریم طالبان مقصر می داند. وزیر خارجه قطر که این کشور 18 ماه میزبان مذاکرات طالبان و امریکا بود می گوید که اکنون هم فرصت است تا از بدتر شدن وضعیت جلوگیری شود.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه قطر یک بار دیگر خواستار تعامل امریکا و غرب با طالبان شد. همزمان با این مسئولان جمعیت هلال احمر قطر می گویند برای بررسی بحران بشری در افغانستان به یک بحث بین المللی نیاز است. علی بن حسن الحمادی منشی عمومی این نهاد روز گذشته در نشستی که در پیوند به مشکلات بشری در افغانستان برگزار شده بود گفت که برای حل بحران بشری در افغانستان به تحرکات جامعه جهانی ضرورت است. در این نشست مسئولان هلال احمر و صلیب سرخ تعهد کردند که برای کاهش تأثیر وضعیت بد بشری موجود بر افغانها توجه ویژه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بخشی از ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی است که یک مادر برای به دست آوردن لقمه‌نان برای اولادهای خود از مردم کمک می‌خواهد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تهدید بحران بشری متوجه افغان‌ها شده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر از نیم نفوس افغان‌ها با گرسنگی روبرو هستند و چیزی برای خوردن ندارند. هرچند طالبان بارها از جامعه جهانی خواسته است که در این شب و روزهای دشوار دست افغان‌ها را بگیرند، اما شرایطی را که جامعه جهانی برای بیرون رفت افغانستان از این وضعیت پیشنهاد کرده است، طالبان یکی آن را هم نپذیرفته است. اما با این همه، روز گذشته نشست به هدف بررسی وضعیت بشری در افغانستان و چگونگی کمک‌های بشری جامعه جهانی در دوحه برگزار شد. در این نشست به شمول علی بن حسن الحمادی منشی عمومی هلال احمر قطر، الکساندر ماتیو مسئول منطقه صلیب سرخ و سرمیش برای آسیا، ایلو فیلیون رئیس آیارسی در افغانستان، ماتیول حق رئیس سرمیشت طالبان و شمار از نمایندگان سفرهای کشورهای خارجی شرکت کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی سرمیشت قطر نوشته شده است که در این نشست روی وضعیت بشری در افغانستان و در کنار آن روی راه‌های کاهش تاثیرات آن بر افغان‌ها بحث شد. در اعلامیه به نقل از علی بن حسن الحمادی رئیس هلال احمر قطر نگاشته شده است که آنان تاکید کردند که چگونه نیازمندی های افغان هایی که با مشکل روبرو هستند را پوره کنند و در کنار آن افغانستان را که از چندین دهه به این طرف در آتش جنگ سوخته است از این حالت نجات بدهند تا ثبات و امنیت مردم آن تامین شود. اعلامیه افزوده است در این نشست توافق شد که چگونگی وضعیت بحران بشری در افغانستان از نزدیک بررسی شود، نیازمندی های عاجل و آنچه سبب نجات زندگی مردم می شود مشخص گردند و در کناران خلاهای در سکتورها مشخص شود که رای حل دائمی را برای مشکلات فعلی افغانستان باز می کند. در اعلامیه هلال احمر قطر این نیز تذکر داده شده است که آنان به جهان دعوت داده اند که مسئولیت بشر دوستانهایشان را در برابر کشور ادا کنند که از نزدیک به نیم قرن مرکز سیاست جهان بوده و تخریب شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مخالفان سیاسی طالبان که در ترکیه به سر می برند و در این اواخر از تشکیل یک ائتلاف خبر دادند، با تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان ملاقات کردند. تدویر لویه جرگه در کابل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی، عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه که طالبان به تدویر آن اشاره کردند، میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لویه جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لویه جرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه، علاقه نشان دادند که در لویه جرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد، گفت که اعضای شورا تأکید کردند که قبل از تدویر لوی جرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق، یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شمار از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دو دهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده، یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده، خواستار گفتگو شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان تصمیم دارد سیستم بانکداری متعارف را به سیستم بانکداری اسلامی مبدل سازد. صابر مومن، سخنگوی این بانک، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند این تغییر زمانگیر است، اما به گونه تدریجی عملی خواهد شد. از سوی دیگر عبدالله واحدیار، آگاه امور اقتصادی، میگوید برای کارایی داشتن سیستم بانکداری اسلامی باید رابط تجاری با کشورهای اسلامی بیشتر شود و این سیستم به گونه درست عملی شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
پس از گذشت حدود 10 ماه از حکمیت طالبان در افغانستان، حالا بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان میگوید تلاش ها به هدف تغییر سیستم کنونی بانکداری متعارف با سیستم بانکداری اسلامی ادامه دارد. صابر محمد، سخنگوی این بانک، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
شریعت بورد با نوبتی غنده که
در نشست نوبتی شریعت بورد در مورد نظام بانکداری اسلامی و تطبیق آن بحث‌های همه جانبه صورت گرفت. چون نظام بانکداری اسلامی در کشورهای پیشرفته عملی است، این نظام در افغانستان نیست که یک پروسه زمانگیر است، به گونه تدریجی تطبیق می‌شود.
اما آقای محمد در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در حال حاضر بیشتر معاملات بانکی در بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان و بیشتر بانک ها با استفاده از سیستم بانکداری متعارف انجام می شود. اما با آمدن حکومت طالبان تلاش ها بر این است تا این سیستم به سیستم بانکداری اسلامی تغییر کند. عبدالله وایدیار آگاه امور اقتصادی سیستم بانکداری اسلامی را یک سیستم خوب می داند، اما تاکید می کند که باید این سیستم به صورت بهتر آن تطبیق شود تا نتیجه مؤثر داشته باشد. آقای وایدیار بر رادیو آزادی گفت:
اسلامی بانکداری که با ایجاد سیستم بانکداری اسلامی نیاز است با کشورهایی که سیستم بانکداری اسلامی در آنها توسعه یافته روابط و کار تجارتی بیشتر شود. باید این سیستم به صورت درست و بهتری آن تطبیق شود.
آقای وایدیار با گونه مثال از توسعه سیستم بانکداری اسلامی در ترکیه یادآوری کرد و تاکید کرد که در افغانستان نیز باید در این مورد توجه بیشتر شود. بانکداری متعارف نوع نظام بانکی مبتنی بر بهره بوده و هدف از آن کسب درآمد از طریق بهره است. در این نوع نظام بانکی ارزش زمانی به عنوان مبنای برای اعمال نرخ بهره بر سرمایه به حساب می آید. اما بانکداری اسلامی نوع بانکداری با فعالیت بانکی است که با احکام اسلامی با ویژه مقررات برای مقابله با ربا و رباخوری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می شود. در حال حاضر در کنار بانک مرکزی افغانستان شمار از بانک‌های خصوصی نیز فعالیت دارند که بعضی از آنها با استفاده از سیستم بانکداری اسلامی خدمات را به مشتریانشان عرضه می کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه اورگ و آزادی رادیو نقطه کام. برنامه را ادامه می دهیم. رئیس جمهور روسیه به همتای ترکی خود گفته که مسکو آماده است تا در همکاری با انقره محاصره بنادر اوکراین را کاهش دهد و صادرات غله از این بنادر از سر گرفته شود. صادرات گندم از اوکراین و روسیه 30% تمام چنین صادرات در جهان را تشکیل می‌دهند. ملل متحد در این اواخر هشدار داد که جنگ اوکراین باعث قحطی خصوصاً در کشورهای آفریقایی خواهد شد. موضوع را سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
رئیس جمهور روسیه به همتای ترکی خود گفته که مسکو آماده است در همکاری با انقره رفت و آمد به بندرهای را آزاد کند که به علت جنگ در اوکراین مسدود شدند. اعلامیه کرملین به نقل از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین منتشر ساخت که وی در صحبت تلفنی روز دوشنبه با رئیس جمهور اردوغان به آمادگی روسیه برای همکاری با شریکان ترکی در ترانزیت بحری اشاره کرده که این امر صادرات غلجات از بنادر اوکراین را نیز شامل می شود. کرملین گفت که جانبین درباره تضمین دریانوردی امن در بحیره های سیاه و آزوف و دور کردن تهدیدهای ماین‌های کارگزاری شده صحبت نمودند. ده کشتی اموال تجارتی در بندرهای اوکراین گیر مانده توسط نیروهای روسیه محاصره شدند. در نتیجه صادرات گندم و دیگر اقلام از اوکراین و روسیه که در مجموع 30% کل صادرات گندم در جهان را دارند متوقف شده است. جامعه جهانی از مسکو خواسته که بنادر را باز کند و به صادرات غله از اوکراین اجازه دهد. رئیس جمهور پوتین در صحبت تلفنی هفته گذشته با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شول صدر اعظم آلمان گفت که روسیه آماده است در جستجوی گزینه‌ها برای ادامه صادرات از بندرهای بحیره سیاه کمک کند، اما در عین حال وی دور کردن محاصره بندرهای اوکراین را بر رفع تحریم‌های مرتبط ساخت که غرب به خاطر حمله 24 فوریه به اوکراین بر مسکو وضع کرده است. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفت که اردوغان به پوتین گفته است که ترکیه آماده است نقش خود برای خاتمه جنگ در اوکراین را از سر گرفته و در یک سیستم نظارتی میان اوکراین، روسیه و ملل متحد نیز سهم بگیرد. مذاکرات ماه مارچ میان نمایندگان اوکراین و روسیه در استانبول کدام پیشرفتی نداشت، ولی ترکیه که هم با مسکو و هم با کیف روابط نزدیک دارد بارها پیشنهاد میانجیگری کرده است.
گزارش بود در رابطه با تحولات اخیر اوکراین از رادیو آزادی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه بمانید. در ادامه برخی از شهروندان افغانستان از روزهای یاد کردند که در گذشته برای میله به ولایت پنجشیر می رفتند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است.
پیام های شما رو در ادامه نشر می کنیم.
اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود را دست بیاریم.
از کمبود ادویه در دواخانه های افغانستان هم گزارش داریم. اما اولتر از همه می شنوید که ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته و ویژه در بهار و تابستان به جاذبه گردشگری و تفریح مبدل شده بود. اما حال وضعیت تغییر کرده و بخش های زیاد از پنجشیر تحت حاکمیت طالبان چهره نظامی را به خود گرفته. این وضعیت بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمیتونه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود هم بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمیتونیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام میشد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی است، طبقه اوناس نمیتونه که جای بدون محرم هم برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تأثیرش را حس کردند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آناوی این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت با این سال مقایسه میکند.
بیاد مردم بالای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه این سال که بنابرای ناومدن از مردم این با سیاحت تر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم و عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدند.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت می آیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حال میشنوید که شماره از وارد کنندگان دوا در افغانستان شکایت دارند که از سوی حکومت طالبان اجازه وارد کردن دوای بیشتر برشان دادن نمی شود. آنها می گویند که ناگزیرند که طبق فهرست که از سوی طالبان برایشان داده شده دوا وارد کنند. این که طالبان در مورد دلایل کمبود دواهای مورد نیاز مردم در بازار چی می گویند؟ در این گزارش جزئیات داریم.
هر روز در دواخانه سرگردان سمیت دوایش پیدا نمی شود.
حمید باشنده ولایت کابل یکی از کسانی است که میگوید 3 سال میشود مادرش بیماری قلبی دارد. حمید میگوید پس از حکومت طالبان در افغانستان برخی داروهای مورد نیاز بیماری مادرش را از بازار داروهای کابل نمیتواند بیابد.
سابق که میرفتم در دواخانه دوایش پیدا میشد. حالا چند ماه میشه که دوایش در دواخانه پیدا نمیشه.
او میگوید روزها هم شده که به خاطر دریافت دوای مادرش به دهها دواخانه و حتی عمده فروشی ها سر زده، اما شام دست خالی و با دل ناامید به خانه برگشته است. با این حال شماری از دکتران نیز مشکلات کمبود دارو را در دواخانه ها تایید میکنند و میگویند مریضانشان چندین بار با این مشکل روبرو شدند. یلدا سلیمان خیل دکتر بخش نسایی ولادی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در 9 ماه گذشته واقعا با مشکلات زیاد دوایی ما روبرو هست. مشکلات مریضا به اندازه زیاد شده. مریضان ما که مراجعه میکنن و ما برشان تشخیص زمانی که انجام میشه و بعدش برشان نسخه داده میشه، زمانی که دواخانه ها میرن و میبینن دوا
شماره از بازرگانان که دارو وارد می کنند علت کمبود برخی از داروها را وضع محدودیت روی واردات داروها از سوی حکومت طالبان می دانند. دو تن از وارد کنندگان دارو که روز یک شنبه به رادیو آزادی گپ زدند اما به علت تشویش های امنیتی نخواستند نامشان در گزارش نشر شوند، گفتند که حکومت طالبان فهرست مشخصی را تهیه کرده است که بیرون از آن وارد کردن داروها را اجازه نمی دهد.
دسکوپان را هر کس به شمول کارمندان وزارت صحت در خانه های خود استفاده می کنند، اما برای بازرگان اجازه داده نمی شود که وارد کند و صد بهانه برایش پیدا می کنند.
اما اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با رد این ادعا مسئولیت آن را بر دوش بازرگانان می اندازد. عبدالباری عمر رئیس عمومی این اداره به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ملو لپاره پوری فرمیس ادرسی میدی.
برای تاجران ملی دوا پروفارم ها داده شدن، اما بدبختانه که این تاجران تا حال صرف 3155 قلم دوا را به ارزش 47 میلیون دلار وارد کشور کردند. پس معلوماتی به کسی تعلق میگیرد که مسئولیت دارند اما کاری نمی کنند.
با این همه اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان تاکید میکند که تلاش آنان جلوگیری از وارد شدن داروهای کم کیفیت و قاچاق داروهای قاچاقی است.
پیام ها و نظریات شما.
قاچاق رفتن از راه پاکستان طرف ایران راهش خطرناک است. دوستایی که از راه پاکستان شاید به نام تفتان طرف ایران می روند، آنها اونجا مسافرین مردمی را تا میکنه. من روزانه یک توتنان با آب شور در کوهستان ها بلند کردم. خیلی مردم ها اونجا حدودن 300-400 نفر هست. در یک مکانی که سنقلعه بودن جای 40 نفر هم نبود، 300-400 نفر اونجا سر هم یک بالای دیگه اونجا بندی هستن. بسیار بسیار با مشکلات هستن.
طوره ما با ما مردمی که ما خوش به باسواد هستیم، لسانس هستیم، 12 خوندیم. خلاصه کسایی که بی‌طرف هست به ما کسی کار نمیدن. وقتی که به کار امور اجتماعی میری رهبرهای طالبا به ما میگن که شما جهاد نکردین و لایق کارکردن در نظام ما نشین.
من کابل بد میدنم شکایت دارم از مردم کمک میارن کلشان خودشان توجیه میکنن تخصیم میکنن میخورن.
اگر ما می خواهیم که از این که فشار بالای مردم بیاریم، بالای زنها بیاریم، اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود را به دست بیاریم. ما رفاه داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم، ذهن و روح ما زیر فشار است، زخمی است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. در افغانستان بانک امروز 12.5 میلیون دلار امریکایی را اعلام میکند. صابر محمد سخنگوی این بانک برای رادیو آزادی گفت که اقدام با در نظر داشت وضعیت بازار و پالیسی حفاظت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی صورت میگیرد. وی از همه شرکت های واجد شرایط خواست که در این مزایده اشتراک کنند. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید به صادرات زغال سنگ از طریق تورخم به پاکستان اجازه نمیدهد. صادرات زغال سنگ از این بندر در این اواخر به گونه بی سابقه افزایش یافته است. اعلامیه وزارت مالیه میگوید این اقدام به خاطر صورت میگیرد تا میوه تازه از طریق تورخم صادر و از پوسیدن آن جلوگیری شود. رئیس جمهور ایران بعد از ملاقات با همتای تاجیکی خود در تهران دیروز گفت که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان قابل نگرانی است. وی بعد از ملاقات با امام علی رحمان در نشست خبری مشترک گفت در مورد تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان نظر مشترک دارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در 5 ماه گذشته بیش از 5000 مورد بیماری رابیس یا گزیدگی سگ‌های دیوانه در کشور ثبت شده است. جاوید تجیر سخنگوی این وزارت میگوید که حداقل 8 تن از این مریضان جان باختند. و گزارش‌ها می‌رسانند که گفتگو میان طالبان پاکستان و حکومت پاکستان به میانجیگری طالبان افغان پیشرفت کرده است. طرفین روی تمدید آتش بس و آغاز دور بعدی گفتگوها در اواسط ماه جون توافق کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های 10، 11 و 12 برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیت می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کردن نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در مدله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند
فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراهی اکسیژن تعامل می کند، کربن دای اکساید و آب را می سازد، همچنان انرژی را تولید می کند. باید یک اپ را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کتابولیزم تولید می شود و همین انرژی در تعاملات انابولیزم پس به مصرف می رسد تا مواد مخلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم، اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملیه تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت داره تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سودیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا می شه. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا می شه. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین، بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صنف 11، موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوت را داره می باشد. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانهی می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و آمیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول نیم حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گوجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده، در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. آگ باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند.
لشای خستوی دارد و کرومودومهایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. بغیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده. لشای حجروی سایتوپلازم هستند. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمیباشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکندریا و اندوپلازمیک رتیکولم میباشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمیشد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا میباشد. لشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت لشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر میباشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمیشود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی میباشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است فاس موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است. تا که حجره زنده باشد، تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همینجا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد. خود در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمیشد. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز کند چند قیمته می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمیشد. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را و البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می شنویم که در سالهای 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمانهای قدیم انسانها کوشش میکرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث میکنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می‌شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می‌دهد. بلاخره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اعتداد قوانین ژنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. او نسلهای را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی، 3 عالم نبات شناس هر یک هوگو دیبرس، اریش فون شرماک و اریش کولینس قوانین مندل را باز کشف کردند.
از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشد به نام تزویج یگانگی یاد می شود. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد، چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیات مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدانه است هم تفاوتش با هم تزمیج نمود و این نسل ها را به نام نسل پدری یاد میکن، مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل، مندل این گپ را استدلال میکرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل میکرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد میشود. این قانون بیان میدارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل میشود که امروز به نام قانون جین هم یاد میشود. قانون دوم مندل، حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می شود. همچنان مندل این را واضح می کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و اشکار می سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بریسیت یاد می شود. این قانون بیان می دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن افساب دیگر فکتور می گردد. اگر دو موجود زنده که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً که از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوب یاد می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل، به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود، فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمه که از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره، فکتورها از هم جدا می شود و هر گمه که از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا می باشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد، تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف دوازدهم خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست، مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد، در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به فکر و مفکوره و شخص داره که در کدام طرف به نظر من نفع خود می بیند. به مفاد خود، مثلا هر کس یک فایده خود می بینم. ما فایده خود دایی میبینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنیم، بعضی چیزای قسمی انداختیم. اونمور حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه، خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش همو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره، به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4 است که دیجستم و میشه با اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده، طریق قضیه امروی فامیل خود مرتبط میگیرم. کسایی هستن که از طریق همین شبکه‌های اجتماعی کاروبار را میکنن به شکل آنلاین و مثل از بسیار تجارت‌های خرد، تجارت‌های متوسط و تجارت‌های بزرگ از طریق همین شبکه‌های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. تنها کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل فروتی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای او وقت نمی تانند. و زیادتر وقتشون سفری می شود استفاده از شبکه اجتماعی. و یا باعث از این شبه که یار از درس و نوات و داخل سنف متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشن ده. که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما بهمو موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون مؤادرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. اما تو که ما اول اشاره کردم حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه های که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان باد.